در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. هوای لطیفی است، تراوت است و ترنم و شبنم است و شقایق. هوای همهمه دارند ابر و تندر و باران، هوای زمزمه دارند بید و باد و بنفشه، و من هوای تو را دارم. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان. بهارتون انشالله پربار و پربرکت باشه. دلتنگتون شدیم، خوشحالیم که در جلسه برنامه سمت خدا ما خدمت شما هستیم در سال جدید، و خدا رو شکر میکنیم از اینکه توفیق دیدار شما باز هم نصیب ما شد. حاج امیر باقری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما همه بینندگان عزیز و اجمل همکاران گرامیتون هم عرض سلام دارم، هم برای همه این سال جدید رو امیدوارم که خدا امثال پر برکت قرار بده.
انشاءالله سال جدید برای شما و همه بیننده های خوبمون پر خیر و برکت باشه. انشاءالله بهار امسال ما گره خورد با نام حضرت زهرا سلام الله علیها. آرزو میکنم که انشاءالله سال جدید به برکت نام حضرت زهرا سلام الله علیها سال پر برکتی برای فرد شما دوستان خوبمون باشه. خوشحالیم که امروز خدمت شما هستیم. اگر خاطر شریفتون باشه، در آخرین جلسه‌ای که در سال گذشته ما خدمت جای میر باقری بودیم، در ذیل بحثی که با ایشون داشتیم در مورد نکات لطیف سوره های جزء 30 قرآن کریم، فراز پایانی سوره مبارکه نازعات مونده بود. ما خدمت شما هستیم و بحث امروز شما رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و اللعنت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. عرض کنم این 5-6 آیه آخر سوره مبارکه نازعات رو ترجمه میکنم. یکی دو نکته از این آیات رو تقدیم میکنم. بزرگان مطالب فراوانی در تفسیر این آیات گفتن، بینندگان عزیز میتونن مراجعه بفرمان. در فراز آخر این سوره یک سوالی رو که مستمرن از وجود مقدس نبی اکرم میشده، این آیه هم استفاده میشه که سوال مستمری بوده، یسالونک، یه بار نیست، براشون یه امر حالا عجیب غریب بوده که پیامبر صحبت از معاد میکردن،
این مکرر میپرسیدن در
مکرر میپرسیدن یسالونک عن الساعه ایان مرساها. تحقق این واقعه و نقطه قرار و ثبات و زمان وقوع و تحققش کی هست؟ ایان مرساها. خدای متعال هم تقریبا در طول قرآن چندین بار این مطرح شده، یه نوت تقریبا جواب داده. حالا اینجا میفهمد فیما انت من ذکراها. یکی از معانی که برای این آیه شده این هست که شما از زمان قیامت و متذکر شدن زمان قیامت چه هدفی دارید، انگیزه شما چیه؟ فیما انت من ذکراها. نکته ای که هست اینه الی ربک منتهاها، پایان این روز به سوی خدای متعال هست و و مردم رجوع به سوی خدای متعال میکنن که مکرر در قرآن باز این آمده که مردم در قیامت رجوع به خدای متعال میکنن.
یعنی در واقع این که بفهمیم ما قیامت که به چه دردمون میخوره.
بله فی من انت من ذکرها، چه در چه صددی هستی. اونی که مهمه اینه که الی ربک منتهاها، نهایت این روز به سوی پروردگار هست. چون میدونید در آیات هم مکرر آمده دیگه که عرض کردیم بعد از اون حیات بعدی ثم الیه ترجعون، احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. این رجوع این روز به سوی خدای متعال. حالا اینو عرض کردم بزرگان مطالب زیادی زیل این گفتن که منتهای قیامت به خدای متعال میرسه یعنی چی، اسباب از کار میفتن، لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، پایان این روز به سوی خدای متعال است. شما برمیگردید به سمت پروردگار خودتون و بعد خدای متعال شما رو با داشته های خودتون مواجه میکنه که در سوره مبارک جمعه و غیرش مکرر آمده. پس این که میپرسید که قیامت کیه، در چه صددی هستید که میپرسید، اونی که مهمه این است که پایان این روز به سوی خدای متعال هست و که انه فایده ای نداره دونستنش که حالا چند سال بعد واقع میشه و ممکنم است اصلا نکتش این باشه که از این جنس سالهایی که ما محاسبه میکنیم از این جنس سالها بین ما و قیامت فاصله نیست. اگر فاصله ای هم باشه نوع فاصله یه فاصله دیگریست که با یه معیار دیگری باید سنجیده بشه. لذا بعد خدای متعال یه پاسخی هم به همین میده که شما اگر میخواید فاصله خودتون رو با قیامت بسنجید یه جور دیگه باید بسنجید، با این سالهایی که شما میسنجید فاصله قابل محاسبه
نیست
و به اشتباه میفتید اگه اینجوری بسنجید. غیر از این که واقعا فایده ای هم نداره، یعنی اگر به ما بگن قرآن مثلا بیان بکند که قیامت 1200 سال دیگه یا 1201 سال و یه روز دیگه واقع میشه، چه اتفاق چه فایده ای داره این زمان بندی؟ اون زمان وقتی مؤثر است که رو عمل ما تأثیر بگذاره، قناعت میکنید؟ لذا قرآن عمد قیامت رو با یه بیان دیگه زیل همین آیه توضیح میده که عمدتا من میخوام همین یه نکته رو بهش بپردازم.
بله.
به پیامبر گرامی میفهمد انما انت منذر من یخشا، شما انذار کننده هستید نسبت به اون کسی که خشیتی از قیامت در دلش هست. اون کسی که خشیت از قیامت در دلش نیست، همه آیات قرآن رو هم که میخونه که وقایع سنگین قیامت رو توضیح میده و وقایع بعد از قیامت رو، بهره ای نمیبره. برای او انذار و هشداری درش نیست. این هشدارهای قرآن برای کسی مؤثره که خشیتی از قیامت در دل اوست. بنابراین شما وظیفتون انذار هست نسبت به کسی هم که اینو خشیتی در دل دارد، انذار شما مؤثر خواهد شد. ولی تعیین زمان فایده ای نداره. اونی که مهمه انذاره. این انذارم برای همه مهم مؤثره.
و اینکه در واقع اصل معاد هست، مرگ به ما نزدیک هست، همه ما به سمت خدا خواهیم رفت.
رجوع ما به سوی خدای متعال، اون کسانی که یه خشیتی از این رجوع در دلشون پیدا میشه، که عرض کردم مخبتین همه پیمانشون رو پر میکنن، اونایی که در حالت انکسارن، همه چیشون رو از دست دادن، هیچ چی دیگه ندارن. چون خدای متعال از آدم همه چیشون میگیره بعد همه چی بهش میده.
بله.
تا ما داشته های خودمون رو داریم، به اون داشته های عظیم، به اون سرمایه های عظیم نمیرسیم. اونایی که همه چیشون رو از دست میدن مخبتین، با همه وجود کار میکنن. یؤتون ما آتاو و قلوبهم وجلت، چرا انهم الی ربهم راجعون. یعنی خوفی در دلشون هست، خوف خاص مخبتین البته، چون بازگشت به سوی پروردگار دارن. قناعت میفهمن.
بله.
پس بنابراین اونهایی که رجوع به پروردگار برشون یه خشیتی ایجاد میکنه، این انذارها برشون مفیده که حالا میفهمن تو این رجوع به پروردگار چه اتفاقی میفته. اونایی که خشیتی ندارن، اینا برشون مثل یه داستانه دیگه، هیچ اثری نداره. پس بنابراین شما باید انذار کنید. این انذارم برای کسانی که خشیت رب در دلشون هست اثر گذاره. بعد یه پاسخی هم برای این سوال که انهو قرآن میده که انهو این اقناع کننده است. قیامت کی واقع میشه؟ بعد پاسخش اینه که انهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیه او ضحاها. حالت اونها این چنان است که وقتی قیامت رو میبینند گویا یک عشیه یک شب یا روز همون شب و بیشتر درنگ نکردن.
بعد از دنیا
همه درنگشون در عالم برزخ. بله مفسرین معمولا اینو به عالم برزخ برگردوندن.
بله.
سلام بزرگوار طباطبایی دیگران درستم هست، ظاهرا ناظر به عالم برزخه. وقتی قیامت رو میبینن گویا یک شب یا روز اون شب رو فقط درنگ کردن.
عجب.
که انهو یکی از مسلماتی که در قرآن هست حالا همین آیه رو یه مقدار این آیه آخری رو توضیح بدم. قناعت کنید ببینید، یکی از مسلماتی که در قرآن بیان شده اینه که قیامت به ما نزدیک، لذا یکی از اسامی روز قیامت که مکرر با این اسم در قرآن یاد شده آزفه است، انذرهم یوم الازفه در سوره غافه میفهمد، اونا را از روز آزفه انذارشون کن. آزف یعنی نزدیک شونده. فهمودن علت این که با این نام از این روز یاد شده مثل همون فیض دیگران، علتش این است که به ما نزدیک قیامت، این که با این نام از قیامت یاد میشه میخواد قربش رو به ما بفهمونه.
این همونقدر که مرگ نزدیکه قیامت
واقعا قیامت به ما نزدیکه. انذرهم یوم الازفه، ما دور نیستیم از روز حساب. در سوره مبارکه انبیا خدای متعال میفهمد اقترب للناس حسابهم، حسابشون بهشون نزدیک شده. اقترب یقترب هم نیستا، تدریجا نزدیک میشه نیست، اقترب للناس
نزدیک شده
حسابهم. بعضی فرمودن به خاطر محقق الوقوع بودنشه، چون قیامت قطعی است، روز حساب قطعی است، به این جهت گفته شده اقترب. بنات فرمود. ولی مثل علامه بزرگوار طباطبایی اینا میفهمن این معانی معانی لطیفی نیست، نه اقترب للناس حسابهم. حالا بعدم انشاءالله عرض میکنم چرا این اقتراب فهمیده نمیشه، خود قرآن توضیح میده و هم فی غفلت معرضون. علتش اعراض از این روز به حسابه. آدم وقتی روشو برمیگردونه این قربو نمیفهمه، واقعه خیلی نزدیکه. وقتی اعراض میکنی نکته نفهمیدن قرب قیامت اعراض از قیامت،
نوعا میخوایم فرار بکنیم دیگه از این واقعیت،
اعراض دیگه. حالا اینو پس ببینید که از مسلمات اینه که قیامت به ما نزدیکه و با تعابیر مختلف بیان شده. اقترب الناس حسابهم، اقتربت الساعه، وانشق القمر. از کنم حتی بعضی از مفسرین فرمودن یه علت این که گفته شده قیامت نزدیکه، ظاهرا من اون تبرسی در خاطرم است در مجموع بیان، این است که یکی از اشراط الساعه، مقدمات که علامات به تعبیر دیگه، اشراط جمع شرط دیگه، شرط جمع شرایط و شروطه، اشراط جمع شرط، شرط به معنی علامته، اشراط الساعه علامات قیامت. یکی از اشراط الساعه به عزت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اینم خیلی عجیبه که یعنی چی از اشراط الساعه است. وقتی حضرت مبعوث شدن گفت که قیامت داره واقع میشه اصلا. بعث حضرت مقدمه و علامت وقوع بعث نهایی است که قیامت، اون اتفاقی که میخواد بیفته یه بعثی است، بعث نبی به عزت نبی اکرم. این از علائم بعثت حقیقی
که دوران میشود در واقع آخر الزمان دیگه.
حالا شاید از اینم لطیف تر باشه، غیر از این که این دوران دوران آخر از زمانه و بیشتر مکنه او عمر دنیا گذشته، ولی نه، خود به بعثت نبی اکرم سرعت عالم و که انهو تغییر میده، قیامت دیگه نزدیک شده. وقتی از
خود به بعثت سرعت رو تغییر،
بله فهمید،
قیامت به
بعثت من بعد جزء اشراط الساعه است دیگه. حالا ولی این آیه یه نکته لطیفی رو داره و میفرماید که اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. پس قیامت نزدیک به ماست، آزفه است، حساب ما به ما نزد، خیلی ما با روز حساب نزدیکیم، فاصله با محاسبه نداریم. علت این که ما قربشو نمیفهمیم همین اعراض ماست. این در باب توحید هم تو قرآن هست. ببینید سوره مبارک یوسف رو مکرر ملاحظه فرمودید، از اول تا آخر علائم توحید دیدیم.
بله،
یه طفلی که همه میخواستن به عزت نرسه، او بندگی کرده، خدا هم رو به عزت رسوند. همه اون کسانی که مخالفت میکردن تو عصیانشون زمینگیر شدن. این داستانش، داستان یوسف خلاصش همینه، بندگی بندگان خدا و نتایجش، تحملشون، صبرشون و عایداتی که براشون داشته و عصیانها و نتایج عصیانها و معصیتها رو تو این سوره میبینید، همش درس توحیده. جاهای متعدد هم خدای متعال همینو متذکر میشه. وقتی داستان حضرت یوسف رو توضیح میده که حضرت یوسف آمد پسر خونده شد در مصر، ما باشیم همه رو تصادفی میدونیم دیگه، میگیم برادر رو تصمیم گرفتن و حسادت کردن، تصمیم گرفتن بکشن، پیشنهاد در چاه انداختن داده شد، تو چاهی انداخته شد که عرض کنم تصادفاً یک کاروانی تشنه شدن، مسیرشون به اینجا افتاد، تصادفاً تصمیم گرفتن اونو ببرن در مصر بفروشن، و تصادفاً در خانه بزرگ مصبارشون، تصادفاً هم فرزند نداشت، شد فرزند خانده. قرآن میفهمد اینجوری نیست، کذالک مکننا لیوسف فی الارض، ما مکنت بخشیدیم، ولنعلمه من تعویل الاحادیث. بعد از اینم برای این آدم نقشه های دیگه ای داریم. بعد میفهمید، بعد میفهمد ولکن اکثر الناس، والله غالب علی امره، خدای متعال بر کارش مسلطه، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم همین نکته رو نمیفهمن، توجه به این نمیکنن. اگه توجه میکردن یه جور دیگه با خدا راه میرفتن. کسی رو که همه میخواستن ذلیل باشد، خدا میخواد عزیز باشه. اینجوری اسباب رو به هم گره میزنه و او رو عزیز میکنه. ببینید سوره همش همینه، سوره یوسف همش درس توحیده. بعد در پایان این سوره ای که سراسر تذکر به توحید، لذا احسن القصصه، تذکر به ولی خداست، لذا احسن القصصه، در پایان این سوره میفهمد که پیامبر ما و ما یؤمن اکثرون و ما اکثرون ناس ولو حرست به مؤمنین، اکثر مردم هم هر چه شما تلاش کنی دلت بخواد اینا ایمان بیارن، اینا ایمان نمیارن. بعد میفهمد اونایی هم که ایمان میارن و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اونایی هم که ایمان میارن یه شرک خفی دارن، اونایی که به مقام اخلاص میرسن و همه دعوت تو رو تلقی میکنن و اون توحیدی که شما برای اون آوردی از شما تلقی میکنن اندکن. خب حالا چرا خدای متعال کم گذاشته؟ مشکل اینه که اینا نمیرسن به توحید، یا نه مسئله چیز دیگری است؟ توضیح میدهد که میفهمد و کم من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون.
آیات اعراض ماست.
این که به توحید نمیرسن مال این نیست که ما کم گذاشته ایم. همه نشانه های ما تو آسمان تو زمین دوروبر خودشون هست، سماوات برن. هر روزم بر این آیات مرور میکنن و هم انها مغرزون، روشون به یه طرف دیگه است، دنبال کار خودشون هستن، آیات ما رو نمیبینن.
ویژگی انسانه که اعراض میکنه از آیات.
ویژگی نیست، این سوء اراده انسانه. ما همه علائم توحید رو دوروبرشون گذاشتیم که ما رو ببینن. پس ببینید این خدایی که به ما نزدیکه و همه اون چه ما میبینیم، درون خودمون رجوع کنیم آیات الهیان، بیرون رجوع کنیم آیات الهیان، همه جز آیات خدا دوروبر ما نیست. ما چرا در دوریم از این خدایی که آیاتش به ما نزدیکتر از خود ماست؟ سنوری هم آیاتنا فی الافاق و فی انفسه، هم در آفاق هم در انفس همه آیات الله هن. چرا ما به خدایی که به ما از ما نزدیکتره دوریم و این قرب رو احساس نمی کنیم؟ این قرب مال اینه که خدا از ما دوره. نخیر نحنو اقرب الیه من حبل
الورید،
نحنو اقرب الیه منکم، از دیگران به ما نزدیکتره، از رگ گردن به ما نزدیکتره، از خودمون به ما نزدیکتره. ان الله یحول بین المرء، بین خودمون و دلمون خدا حائله، یحول بین المرء و قلبه، بین ما و قلبمون حائله. پس این قرب چرا درک نمیشه؟ به خاطر غفلت. اسباب غفلت هم خیلی فراوانن دیگه. همین قوای ما، ببینید چشم، گوش، زبان، قوای ظاهری و باطنی ما ابزاری هستن برای ارتباط، میتونن ما رو با عوالم ما رو مرتبط کنن، میتونن ما رو با عالم ذکر مرتبط کنن، میتونن با عالم غفلت مرتبط کنن. هر نگاه میتونه ذکر باشه، میتونه غفلت باشه. حضرت امیر علیه السلام در یه حدیثی در خصال نقل کرده ازشون که خیر در سه چیز بیشتر نیست، در کلام است و سکوت است و نگاه. همه خیر تو این سه چیزه. فرمودن ولی کلامی خیر است که ذکر باشد، سکوتی خیر است که فکر باشد،
چه خوب،
نگاهی خیر است که عبرت باشه. اگه عبرت نباشه خیر نیست. پس ببینید
حالا جمیل باقری میون فرمود شما یه وقتی با جای عالی که انشالله خداوند حفظشون بکنه، اگه بیننده برنامه ما هستن بهشون سلام عرض میکنیم، بحث یاد مرگ رو داشتیم و این نکاتی که در این جلسات با شما داریم مرور میکنیم، خود معاد باید غفلت زدایی بکنه دیگه. الان شما فرمودید که مشکل ما غفلته، پس چرا باز هم ما از معاد باز غافلیم؟
بله ببینید سخن همینه دیگه، که نه اینکه معاد از ما دوره، معاد به ما نزدیک، ما به حساب خیلی نزدیکیم، کمان که به خدای متعال نزدیک.
این باید غفلت رو از ما دور بکنه.
نه ببینید اینجوری نیست، ما اول نسبت به خود قیامت باید غافل نباشیم. اینطور نیست که خود قیامت غفلت رو از بین میبره. عرض کردم ما تو عالمی هستیم که همه قوای ما طریق ارتباط ما هستن به عالم ذکر و عالم غفلت. شیطان هم اولین کاری که میکنه بساط غفلت رو دور بر ما جمع میکنه، به خصوص در دوره آخر از زمان که همه بساط غفلت فراهمند دیگه. یه نگاه میتونه در انسان از وادی ذکر به وادی غفلت ببره. قبلا اینو در ذیل آیه نور گفتیم.
بله.
وادی ذکر کجاست؟ فی بیوتن اذن الله ان ترفع
اسمه
و یذکر فی اسمه.
بله.
وادی ذکر تو همین عالمه، در قرب ماست. وادی غفلت هم همینطوره. وادی غفلت هم محیط ولایت شیطان، محیط ولایت اولیای طاغوت، محیط غفلته. ببینید همه قوای ما میتونن ما رو به وادی ذکر ببرن، از یک نگاه، از یک کلمه، از یک شنیدن، از یک دلبستگی، اینا همه میتونن ما رو ببرن تو محیط غفلت از یه نگاه قلب ما رو میبره تو محیط غفلت به اندازه خودش. این که داره وقتی یه نگاه میکنه انسان یه نقطه تاریک تو قلبش پیدا میشه، یعنی یه محیط غفلت و ظلمتی پیدا میشه. از محیط نور آدم با نگاه میتونه بره بیرون، میتونه بره تو محیط نور. اعراض ما از آیات خدای متعال، ما به هر چی روبرو میشیم آیه است، اینو میفهمم.
بله.
وقت از آیات کوچیک که غفلت میکنه، از آیات بزرگ هم غفلت میکنه. خدا رحمت کنه استاد عزیزی گفت تو کوچه میگذری این نون افتاده رو زمین ور نمیداری، بدون بعدن تکالیف بزرگت هم انجام نمیدی. خیال نکن الان اینجا مسامحه میکنی. آدم خم نمیشه یه تیکه نونو برداره تمیزش کنه. نعت فرمودین کاری که ائمه علیهم السلام میکردن، اصلا لاقل پاروش نذارن نعمت خدا رو. این خیال نکنید بعدن وقتی به تکالیف بزرگتر میرسه به راحتی انجام میده. آدمی که از این آیات کوچیک غفلت میکنه، کم کم از همه آیات غفلت میکنه. البته اگر ما اهل توجه به آیات شدیم، عالم آرام آرام وارد وادی ذکر میشیم. ذکر عواله میداره، یا عالم پشت سر گذاشته میشه، میرسید به اونجایی که مال الله آیتون هی اکبر و منی، نسبت به اون آیه دیگه غفلت ندارید. در همه احوال اون آیه اعظم آیات الهی رو میبینید. نهت فرمودین اکبر آیات الهی رو میبینید و خدا رو در پرتو اون اعظم و اکبر آیاتش میبینید که اون درک حقیقت توحیده.
و همینطور حجاب ها رو پله پله پشت سر میذاریم.
این همه راه ذکر دیگه. انسان تو وادی ذکر اگر قرار گرفت، رفعت پیدا میکنه. اذن الله ان ترفع. وقت بعد میبینید آرام آرام همه چیز انسان میشه ذکر. خوابش هم میشه ذکر، بیداریش هم میشه ذکر، موتش هم میشه ذکر، حیاتش هم میشه ذکر. غفلت هم همینطوره. وقت این غفلت هم نسبت به حضرت حق هست، نسبت به اسماء الهی و اون از شؤون حضرت حق هم هست که یکیش معاده، نسبت به اونم غفلت پیدا میشه. انسان در قرب خدای متعال، حساب و کتاب از شؤون الهی است. ان الینا ایابهم ثم ان علینا حساب. ما به حساب خدا بسیار نزدیکیم. پس چرا از این حساب قربشو نمیفهمیم؟ اقترب الناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. علت غفلت هم همین اعراضه. وقتی اعراض میکنید در غفلت میرید. انسان میتونه اعراض نکنه. خدای متعال هشدارها رو میده. ببینید دیگه نمیشه بگید خب خدای هشدار میدی، خودت هم توجه کن. نه دیگه، ما باید
ما باید توجه کنیم.
اصلا بندگی کار خدای متعال نیست. خدایی کار خداست، بندگی کار بنده. ما از خدایی، ما از بندگی غافلیم، به خدایی مشغول. واقعا همینطوره دیگه. بله. کارهایی که خدا از ما نخواسته که خود او عهده‌دار است، ما میخوایم عهده‌دار بشیم، کارهایی که وظیفه ماست رها میکنیم. پس ببینید یه نکته اصلی این که ما قیامت رو دور میبینیم اعراض ماست. و الا اگر کسی اعراض نکنه، مواظب باشه تو غفلت نیفته، قرب حساب رو میفهمه. وقتی قرب حساب رو فهمید، اون خشیت در دل انسان پیدا میشه، اون وقت آیات قیامت براش مؤثر هستن. نهت فهمیدین. حالا یکی از بیانهایی که قرآن برای بیان قرب قیامت داره که مفسرین فرمودن اینو همین بیانه که ذیل این سوره مبارک آخرین آیه است که قرب قیامت رو خدای متعال با این بیان تقریب میکنه که انهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیتن او زها. روزی که با قیامت مواجه میشن و میبینن قیامت رو، گویا یک شب یا روز آن شب را بیشتر درنگ نکردن. بین موتشون تا قیامت یه روزی یا شب فاصل هست. که انهم خدای متعال یه نوع درکی که ما بعد از برخواستن از قبورمون داریم نسبت به عالم برزخ، این درک قرآن توضیح میده. توضیح این درکم با آیات قرآن واضح میشه. در روایات که مکرر آمده کما تنامون تموتون، کما تستیقظون تبعثون، همینطوری که میخوابید میمیرید، همینطوری که بیدار میشید مبعوث میشید. در قرآن هم مکرر این آمده که قرآن بین موت و مرگ یه تشابهی میبینه. ببینید مثلا در
بین موت و خواب،
بین موت و خواب
برد.
که موت و خواب گویا مثل هم هستن. الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. خدای متعال نفس انسانها رو توفی میکنه، دریافت میکنه. اون کسانی که میمیرند حین موتشون نفسشون رو خدا توفی میکنه، همه وجودشون دریافت میشه. اون کسی هم که نمرده است، در حین خوابش خدای متعال توفیش میکنه. لذا ما وقتی میخوابیم که انهو در محضر خدا قرار میگیریم. لذا خیلی از خوابهای خوب اولیای خدا، حقایقی که براشون روشن میشه تو عالم خواب دیگه، چون خواب حالت توفی است. انسان خیلی به خدا نزدیکه تو اون حالت. اینا الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تموت فی منامها. یا در آیه مبارکه سوره انعام آیه 60 میفرماید هو الذی یتوفاکم باللیل، خدای متعال است که شما رو توفی میکند در شب. یتوفاکم خودت، اونجا داره الله یتوفى الانفس، اینجا داره خودتونو، که انه خود آدم همون نفسی است که خدا توفی میکند، اون روحه. هو الذی یتوفاکم باللیل، خدای متعال شما رو در شب توفی میکنه. بعد و یعلم ما جرحتم بالنهار، کرده های روز شما رو هم میدونه، در شب توفیتون میکنه. تو این توفی خدای متعال کاملا وقوف به کرده های شما داره، لذا نوع توفی انسان، نوع خواب انسان تابع کرده های روزشه. اینکه خدا چجوری آدم رو توفی بکند تابع عملش، لذا موت ما هم تابع اعمال دنیامونه، همینطوری که خواب شب ما تابع روزمونه. اگر روز خوبی داشته باشیم خواب خوب شب خوبی داریم، اگر روزهامون بد باشه خوابهامون بده. نوع توفی ما تابع اعمال روزمونه. هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار، موتمون هم همینطوره. ما تو عالم برزخ چجوری میگذرانیم؟ تابع عالم دنیامونه، که انه یه خواب طولانی است بعد از یک بیداری طولانی. بله. این خواب طولانی کیفیتش تابع بیداری ماست. عنایت فرمودن. بله. لذا اونایی که بیداریشون ذکر، خوابشون هم ذکره. یه موقع اینو عرض کردم که و قلیلا من اللیل ما یهجعون رو که میفهمد متقین کمی از شب رو هجوعی دارن، خواب کمی دارن، هجوع خواب در شب دیگه. بله. بعضی روایت داره گروهی هستن که شبها میخوابن، ولی خدای متعال اینا رو بیدار حساب کرده، مصداق این آیه حساب کرده. چرا؟ به خاطر اینکه خوابشون ذکره، از این پهلو به اون پهلو که میچرخن مشغول ذکرن، پیداست خوابشون ذکر، بیدارم که میشن ذاکرن،
پیوسته در ذکرن.
بله. یعنی خواب آدم تابع بیداریشه، موت انسانم کیفیتش تابع زندگی دنیاشه. هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار، بعد میفهمد ثم یبعثکم فیه، دوباره شما رو بعث میکنه. ببینید این تعبیری که در باب قیامت هست، که وقتی ما از مرگ از قبر برمیخیزیم ازش تعبیر بعث شده، درست عیناً در باب خوابم هست. یبعثکم فیه، شما رو بعث میکنه خدای متعال در روز، تا برسید که انه اینه تکرار میشه، هر شب شما رو خدای متعال توفی میکنه، روز زندتون میکنه. یتوفاکم ثم یبعثکم، تا کی؟ تا اجلتون برسه، لیقضا اجل مسمى، بعد ثم الیه مرجعکم، وقتی اجلتون رسید این توفی منتهی میشه به رجوع الله. وقتی رجوع کردیم چی میشه؟ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، مرحله حساب و کتابه. پس بنابراین ببینید خواب و موت رو قرآن شبیه هم میدونه. و حالا ببینید همینطوری که در خواب انسان وقتی برمیخیزه گویا درنگ کوتاهی کرده، هر چقدرم طولانی خوابیده باشه
بله خیلی متوجه گذر زمان نمیشه.
بحث متوجهش، یعنی اصلا گویا گذر زمان دو جوره، اینطور نیست که گذر زمان در اون عالم با این عالم یکی باشه، لذا ساعت این عالم با اون عالم خیلی قابل تطبیق نیستن، که ما بگیم اگه اینجا 12 ساعت خوابیدیم اونجا هم احساس ما 12 ساعته، اینجوری نیست. لذا عالم موت هم همینه، طولانی میشه ولی احساس ما ازش، شاید این فقط مال بعضی خواستن بگن این مال وقتی سادم از مرگ تمام میشه تو صحنه قیامت میاد فراموش میکنه برزخشو، معلوم نیست بحث فراموشی باشه، شاید اصلا احساس آدم از عالم برزخ.
برای همه هم اینجوریه، یعنی اونایی که مثلا برزخشون
حتما اینجوریه، حتی راجع به اونایی هم که کافرن قرآن وقتی توضیح میده همینجور توضیح میده، میگه اینا وقتی روز قیامت ازشون میپرسن چقدر تو دنیا بودید، میگن یه نصف روزی. این آیه راجع به کسانی است که در سوره مبارکه مؤمنون هست، اواخر سوره مؤمنون. این آیه رو ملاحظه بفهمید، آخر سوره مؤمنین هست، راجع به کسانی هم است که و من خفت موازینو، احوال اونا رو داره توضیح میده.
بله.
اونایی که ترازوهاشون سبک، درسته، میفهمد قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، درنگ شما در زمین چقدر بود، یعنی عالم برزخ، ظاهرا ناظر به عالم برزخه، بعضی‌ها خواستن بگن ناظر به دنیاست، ولی بزرگان فرمودن ناظر به عالم برزخه. قالوا لبسنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، از اونهایی که میتونن دقیق شمارش کنن بپرسید، ما احساسمون اینه که یه روز یا بعض روزی، با اینکه اینا جزء کسانی هستن که خفت نوازینو. قال الا لبستم الا قلیلا، درنگتون خیلی کوتاه بوده. لو انکم کنتم تعلمون، ای کاش اینو میفهمیدید که فاصله شما با قیامت خیلی نزدیکه. وقتی بیدار شدید میفهمید که خیلی نزدیک بودید. علت این که ما تو دنیا نمیفهمیم این قرب و غفلت است. اگه غفلت برداشته بشه، ما در قرب حسابیم، ما در قرب قیامتیم. اقترب للناس حسابهم، اقتربت الساعه، واقعا نزدیکه. حساب کتاب خدا که از ما دور نیست، به نهایت کمون که خود خدای متعال از ما دور نیست.
بله.
بنابراین به نظر میاد که همین طوری که ما عالم خوابی داریم، عالم موتی داریم و این عالم هم خیلی زمانش کوتاه هست. حالا احساسیست که ما در قیامت داریم یا نه، واقعیت درک ما از خدا عالم برزخ هم ممکنه اینجوری باشه. راجب بعضی از مؤمنین که دیدید در روایت هست، یه گردنبند مروارید تا میره دانه هاشو جمع کنه قیامت به پا میشه، دیدید اون روایت.
بله.
حالا یه چند تا آیه هست، حالا اگر
انشالله بعد
تلاوت قرآن تقریب.
خیلی خوب انشالله همیشه تلاش بکنیم که حضورمون در وادی ذکر باشه و این اعراضی که حاجی باقری گفتن از خداوند متعال، آیات و نشانه های خداوند متعال که یکیش هم همین معاد هست رو نداشته باشیم انشالله تعالی. خیلی خوب، انشالله برمیگردیم خدمت شما هستیم و خدمت حاجی باقری. خیلی خوشحالیم که در سال جدید هم همراه شما هستیم و در کنار شما. انشالله خداوند توفیق بده در سال 1394 سمت خدا باز هم بتواند همه ما رو با این نکاتی که عالم کارشناسان می‌فرمایند به اون جایی برسیم که باید برسیم انشالله. صفحه 406 قرار امروز دوستان سمت خداست، آیات 16 هم تا 24 هم سوره مبارکه روم در سمت خدای امروز تلاوت میشه. انشالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور صلوات باشه و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار، اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماءً الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله يا ربي صل على محمد وآله
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در ایام تعطیلات خیلی ها مشرف شدن مشهد مشرفه، مشهد مقدس، کربلای معلا، مدینه منوره و تو پیامک ها داشتیم که گفتن طبق همون قرار همیشگی ما نائب الزیاره دوستان خوب سمت خدا بودیم و همه بیننده ها خیلی خیلی ممنون متشکرم. انشاءالله زیارتون قبول باشه. اشاره قرآنی امروز حاجی امیر باقری بفرمایید. انشاءالله خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید در این صفحه ای که خونده شد در سوره مبارکه روم، خدای متعال از یه آیاتی از خودش صحبت میکنه، نشانه ها.
بله.
ممکنه برای ماها اصلا نشانه نباشه. اگه نباشه علامت چیه؟ ببینید، و من آیاتهی ان خلقکم من تراب. از آیات خدا این است که شما را از خاک آفرید، از بعد بشر، شما در قالب بشرهایی هستید که رو زمین پراکنده شدید. و من آیاتهی ان خلقلکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، برای شما از جنس خودتون همسرانی آفرید که به سوی اونها که میرید در توجه به اونا به سکون و قرار و آرامش برسید. تسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، و برای شما یک اونها رو بین شما مودت و رحمت قرار داد. می فهمد و من آیاتهی خلق السماوات و الارض، خلقت آسمان و زمین آیات اوست. و اختلاف السنتکم، اختلاف زبانها و گویش های شما. و من آیاتهی منامکم باللیل، خواب شما در شب و بیداریتون در روز. و ابتغاءکم من فضله، این که در روزها بیدارید و دنبال روزیتون میرید، این از آیات خداست. و من آیاتهی یریکم البرق، از آیات خدا اینه که رعد و برق آسمان رو به شما نشون میده، در شما خوف و طمع ایجاد میکنه، از آسمان باران براتون نازل میکنه، زمین رو اینا هم زمین رو زنده میکنه، این همه آیات خدا هستن. اونا فهمید.
بله.
منتها برای کی؟ ببینید زیلش میگه لقوم یعقلون، لقوم یسمعون، للعالمین، لقوم یتفکرون. ما باید جزو قوم متفکر، جزو اون عالمینی که خدا میخواد، جزو اون کسایی که گوش میدهن، لقوم میشنوند، اهل سمعند، جزو اهل تعقل بشیم. ایناست که عالمو برامو ذکر میکنه. یه تعبیری در دعای عرفه امام سجاد علیه، امام سید الشهدا ارواحنا فدا هست، به خدای متعال میفرماد عرضه میدارد علم تو به اختلاف لیل، درسته، من از رفت و آمد آیات تو و از این که آیات تو پشت سر هم میان و میرن ان مراده که منی، اون چه تو از من میخوای چیه، اون چه من از تطور آیات تو فهمیدم و رفت و آمد آیات تو، این که شب میره روز میاد، جوانی میره پیری میاد، خورشید میاد وسط آسمان دوباره غروب میکنه، این تطورات، این رفت و آمد ها، این جایگزینی آیات، من یه چیز فهمیدم. خب خیلی وقایع دوربر ما اتفاق میفته، ما نمیبینیم، نمیشنویم. چرا خدای متعال آمده شد خورشیدو در معرض چشم ما قرار داده؟ خورشیدو وسط آسمان میبینیم، غروبش هم میبینیم.
بله.
روزو میبینیم، شبم میبینیم، بهارو میبینیم، پاییزم میبینیم. این که خدای متعال دائم اینا رو به ما نشون میده، من حضرت میفهمم یه چیزی فهمیدم. ان مرادک منی، اون چه تو از من اراده کردی و میخوای این است. انت تعرف الیه فی کل شیء، میخوای خودت رو در همه چیز به من معرفی کنی. حتی لا اجهلک فی شیء، مسئله این نیست که من نسبت به تو غافل نباشم، در هیچ چیز نسبت به تو جاهل و غافل نباشم. با همه چیز با دید عالمانه نگاه بکنم و عبرت بگیرم. لقوم یعلمون، جز به کسانی باشم که از آمد شب و روز، از آمد پاییز، در اینها تو را ببینم. حتی لا اجهلک فی شیء، این که خدا جلوی چشم ما خورشیده که میاره وسط آسمان میبره و غروبش میده، برای اینکه ما بفهمیم این خورشید اگه کاری بود که نباید غروب کنه، اینی که غروب میکنه طلوعش هم مال خودش نیست، پس تو طلوعش خدا رو ببینم، تو غروبش هم
خدا رو ببینم،
خدا رو ببینم. اون چیزی که خدای متعال از ما میخواد، ما در همه چیز خدا رو ببینیم. خب کی اینجوری میشه انسان که در همه آیات خدا رو ببینه؟ این وقتی است که جزو یعلمون بشه، یسمعون بشه، جزء اهل ذکر بشه. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، خلقت آسمان و زمین، شب و روزی که ما باش مواجهیم، آیات خدا دور از ما نیستن. ببینید جونیز که ما باید بگردیم آیات خدا رو پیدا کنیم. آیات خدا ما رو در بر گرفتن، هر طرف نگاه کنید آیات خدا.
ولی متاسفانه برای ما عادی شدن آیات.
نه چرا؟ چرا؟ اصلا آیه نیستن که عادی بشن. چرا آیه نیستن؟ ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. باید از اولی الالباب بشیم تا اینا بشن آیات. اگه کسی از اولی الالباب شد، همه عالم با او هم رازن، هم داستانن، با او حرف میزنن.
آها، نکتهش در اینه، اهل خرد بشین،
اولی الالباب،
اهل فکر بشین.
اولی الالباب کیان؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبه. در همه احوال یاد خدا هستن، ایستادن، نشستن، خوابیدن. این دوام ذکر عالم رو آیات میکنه، حجاب ها رو کنار میزنه، انسان میتونه عالم رو آیات ببینه. وقت عرض کردم اگر انسان عالم رو آیات خدا دید، آیات خدا که فقط آیات ملک نیستن، بعد میبینید خدای متعال حجاب ملک رو ور میداره، شما میره تو عالم ملکوت. وقت تو آینه ملکوت عظمت خدا رو میبینه انسان، جلال و جمال رو میبینه. و عالم ملکوت هم انتهای کار نیست، این سیر ادامه داره. نهت میفهمید اون چه مهم است؟ این همین ذکر است. این ذکره که انسان رو از موجب میشود عبرت بگیره، متذکر شدن به خدای متعال. عرض کردم اسباب غفلت فراهمن، اعراض از غفلت. به شیطان کارش اینه دائما آدمو تو غفلت میذاره.
در واقع
کارش همینه دیگه، فقط غفلت زایی میکنه.
واجو میگه یعنی اگر ما اهل ذکر شدیم، یعنی دائما حواسمون رو جمع کردیم، آیات رو دیدیم، میتونیم بگیم که دیگه ما میتونیم از غفلت دور باشیم، معاد رو ببینیم، خدا رو ببینیم، آیات و نشانه ها رو ببینیم.
این ذکر موجب میشود که انسان آیات خدا رو ببینه. ذکر موجب میشود اون وقت وقتی آیات رو دیدی قرب خدا رو درک میکنی. این که ما از خدا دوریم، نه این که خدا از ما دور است، هم خدا به ما نزدیک است، هم ما در احاطه آیات خدا هستیم. نه فقط از چهار جانب، از شش جانب، بلکه از هفت جانب درونش هم آدم رجوع میکنه. هر طرف نگاه کنه آیات خدا هست. این دوری از خدای متعال مال غفلته. وقتی آدم غفلت میکنه عالم دیگه آیه نیست. برای غافلین عالم حجابه، برای اهل ذکر عالم آیاته. نهت میفهمه؟
بله.
نسبت به ما آدم همینطوره، ما به معاد خیلی نزدیکیم، همینطوری که به خدای متعال نزدیکیم به حساب و کتاب خدای متعال هم نزدیکیم. معاد رجوع الله، معاد حساب و کتاب خداست. ان الینا ایابهم ثم ان علینا حساب. و ما نزدیکیم، ما به خدا که دور نیستیم، با حساب و کتاب خدا هم دور نیستیم. او رقیب حسیب، ما خیلی نزدیکیم به حساب و کتاب، به قیامت نزدیکیم. این درک نکردنش مال غفلت است، کما اینکه قرب خدای متعال رو درک نمی‌کنیم. بلا قرآن قیامت رو نزدیک تعریف کرده. من تو عرض کردم یکی از توضیحاتی که قرآن برای قرب قیامت داره که ما بفهمیم اینه که میگه شما وقتی پا میشید مثل برخاستن از خوابه، گویا یه درنگی کردید. در داستان عزیز قرآن می‌فرماید که بر قریه روستای عبور می‌کردید، این خانه ها خراب شدن، رو سقفشون فرو ریختن و یه جا همه از دست رفتن. گفت انا یحیی هذه الله بعد موت، خدای متعال چجوری اینا رو زنده میکنه؟ فاماته الله معته، در جا 100 سال او رو میرانید، ثم بعثه، او رو برانگیخت. ببینید همون تعبیری که در باب خواب بود،
بله،
یبعثکم، اینجا راجع به موته، میراندش، برانگیختش رو. وقتی برانگیختش مبعوث شد بعد 100 سال، از او سوال کردن کم لبست؟ قال لبست یوما او بعضه یوم، یه روزی نصف روزی.
مشابه همون چه که در قیامت ما از ما میپرسن و پاسخ
میده. داستان اصحاب کهف هم همینه. میفهمد قرآن میفهمد که به اسناهم لیتساءلوا بینهم، ما اینها رو برانگیختیم که از خودشون سوال بکنن. کذالک به اسناهم لیتساءلوا بینهم، یکی پرسید آقا چقدر درنگ کردید؟ میدونید اینا رفتن تو شهر خیال کردن یه ساعتی خوابیدن، که قالوا لبسنا یوما و بعضا یوما، 300 چند سال گذشته بود، اینا احساسشون این بود که یه روزی، یه نصف روزی. رفتن تو شهر دیدن پول عوض شده، دولت عوض شده، اینجوریه دیگه. همینطوری که اونا خوابیدن بیدار شدن دیدن همه چی عوض شده، مرگ همینه، یه خوابیست و بیداری میبینین همه عالم عوض شده، اوضاع دگرگون شده، عالم عالم دیگری شده. لذا تعبیر قرآن، این مرحوم علامه طباطبایی هم اینجا بیان فرمودن، این یه بیانی است که قرآن برای قرب قیامت توضیح میده. اینکه چند سال فاصله داره به چه درد شما میخوره؟ اصلا با این سالها نمیشه محاسبه کنی، این زمانها اونجا پاسخگو نیست.
مهم اینه که به ما نزدیکه
و قربش هم اینجوری است. داستان قربش داستان خواب و بیداریه.
عجب.
موت شما یه خوابه، خوابتون هم هزار سالم طول بکشه، زمان تو اون عالم با این عالم احساسش متفاوته. بعد از اینم که برانگیخته میشید احساستون همین احساسه. لبسنا یوما او بعض یوم که انهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیه او ضحاها.
بسیار خوب، خیلی خوب. و در واقع اگر ما این نزدیکی قیامت رو فهمیدیم، اون وقته که این جهت میده به کارهامون و رفتارمون.
بله. انسان تا قیامت رو دور بدونه، از قدم یه روزی که وقتی انسان واقعای او دور میبینه مبتلا به قساوت میشه. نسبت به ظهور هم همینطوره. انهم یرونه بعیدا و نراه
قریبا.
قریبا هم راجع به قیامت، هم راجع به ظهوره. اگه انسان احساس کنه حالا کی حضرت بیان، این دیگه نمیتونه دنبال حضرت حرکت بکنه.
حالا کی تا قیامت بیاد،
تا کی قیامت بیاد، این نمیتونه. و اگه و این کار شیطانه. شیطان آدمو میبره تو محیط غفلت. وقتی تو محیط غفلت رفتیم، دورها میشن نزدیک، نزدیک ها از ما دور میشن نه، و دورها به ما نزدیک میشن. یعنی عالم اوهام دیگه، سراب درست میشه.
بسیار آقا، بسیار ممنون، متشکرم، استفاده کردیم از محضرتون. خیلی ممنون از همراهی شما. فردا انشاءالله اگر توفیقی بود با حضور آقای رنجبر عزیز خدمتتون خواهیم رسید. دعوت میکنم بیننده برنامه فردا هم باشید. آقای امیر باقری دعا بکنند و همه آمین بگیم انشاءالله.
انشاءالله خدای متعال همه ما رو با انبیا و اولیای خودش محشور کنه و دنیا و آخرتمون رو با اولیای خودش قرار بده.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم از شما. انشاءالله زیارت مدینه منوره نصیب فرد شما بشه. انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون و لحظات سالمون منوره به نور نبی مکرم اسلام بشه. انشاءالله گفت نوح نوحی، اما قصت شور دگر دارد که در طوفان نامت کشتی پیغمبران گم شد. تا سلام دوباره. آقا بسیار ممنون، متشکرم از شما.
سلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.